لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفیقی است الحمدلله بخش هفتم از مجموعه مباحث زن از منظر قرآن کریم رو خدمت خواهران بزرگوار تقدیم کنیم. این قسمت مجموعه آیاتی است در قرآن کریم که خداوند سبحان پس از این جهان گفتگویی از زنان در قرآن به میان می آورد. از آغاز حوادث قیامت، صحنه سهمگین و بسیار دشوار خود مواقف قیامت و در نهایت جایگاه پایدار انسانها در بهشت یا در دوزخ، در تمام این مراحل ما ردپای بانوان و زنان رو هم گام به گام میبینیم و مشاهده میکنیم. مخصوصا در فضای بهشت فضایی میبینیم که اطراگین است از جمال و کمالی که خداوند نسبت به زنان و بانوان اون سویی و اون جهانی مطرح میکند. با همین ترتیبی که اشاره کردم من آیات رو بازگو میکنم و در حد لزوم هم تذکر و توضیح داده خواهد شد. میتوان گفت از جهت ترتیب زمانی قبل از وقوع خود صحنه قیامت حوادثی در جهان پیش می آید، تحولاتی که اینها به عنوان مقدمات شکل گرفتن عالم نو و جدید در قرآن محسوب می شود. گاه از اینها تعبیر به ساعت می شه، مثل خود قیامت، یعنی از اینها ساعت وسطا نام می برند. تعبیر قرآنی که در این جهت وجود دارد اشراط و ساعه است، یعنی اون مقدمات شکلگیری خود قیامت. سوره مبارکه حج آیه دوم، خداوند سبحان وقتی که فضای آنچنانی را توصیف می فرماید برای این که نشان بدهد دهشتناکی و سنگینی اون روز در حدی است که مهربانی ها کاهش پیدا می کند، روابط عاطفی، احساسی، دوستی سست خواهد شد، به دلیل اون فضای عجیبی که فرا می گیرد بشریت رو، وجود رو و هستی رو، اشارت لطیف و زیبایی دارد ذات سبحانی. اون این است که یوم ترونها، اون شرایط و فضا به گونه است که می بینی آن را پیامبر، به گونه ای که تزهل و کل مرزعت اما ارزعت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. میبینی که تزهلو به معنای فراموشی، به معنای رها کردن، فرو میگذارد، رها میکند. هر زنی که در حال شیر دادن فرزند خیش است فرزند خود را، و هر صاحب حملی، یعنی هر زنی که دارای بار است، از شرایط دشوار اون روز اون فرزند خود رو فرو می افکند. و ترناس و کارابه می بینی مردمان مستند، یعنی حالت گیجی و سرمستی اونچنانی دارند. و ما هم به سکارا، اینا سکارا ندارند، ولیکن عذاب الله شدید. اون شدت محاسبات الهی است که این روز رو این چنینی کرده است. دو نکته در اینجا مطرح هست. یک این که وقتی بناست اون آخرین مرحله ارتباط عاطفی و محبت آمیز رو خداوند مطرح کند، اشاره به کل و مرزعت اما ارزعت می فرماید. این آخرین حد تصور ارتباط دو موجود انسانی است، مادر و طفل شیرخوار او که در آغوش مادر است. و تزع کل ذات حمل حملها، مهمترین حملی که خداوند، گرانترین حملی که خداوند در قرآن در اینجا مطرح میکند، باز اون حملی است که مادران و زنان نسبت به فرزندان خود دارند. این کاملا در این آیه شریفه محرز و آشکار است. مقدمات قیامت رو پشت سر می‌گذاریم، پای می‌نهیم به صحنه حشر، اونجا که آدمیان همه حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، اونجا که همه آدمیان به اون محشر فراگیر خداوند پا می‌گذارند برای محاسبه و تقسیم مقدمات کار. در اینجا هم میبینیم خدای سبحان باز شانه به شانه گفتگوی ازواج رو مطرح میکند و زنان و مردان رو. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون، آیه 22 سوره مبارکه صافات. احشر الذین ظلموا، حشر کنید. کلمه حشر به معنای به شدت و قوت جماعتی و کسی رو جمع کردن و کنار هم قرار دادند. احشر الذین ظلموا، جمع کنید و حشر کنید ظالمان را و ازواجهم و ازواج اینها را. و ما کانوا یعبدون، و اون معبودهای مشترکشون رو، اینها رو گرد آورید برای حساب خداوند. ملاحظه می‌فرمایید که اینجا هم در صحنه حشر باز این زنان در کنار ازواج خودشون کاملا حاضرند برای محاسبه الهی. عذاب دیده می‌شود، یعنی اهل موقف و اهل حشر می‌بینند سنگینی عذاب الهی را، یا مقدماتی از عذاب برای اونها عرضه میشه. در این شرایط حاد باز خداوند سبحان نکته عجیبی رو مطرح میفرماید. سوره مبارکه معارج آیه 11 و 12، یبصرونهم، به نوعی نشان داده میشود، به نظاره گذارده میشود اون مجازات و مکافات سخت خداوندی. در اون شرایط یود المجرمو، آرزو میکنند انسان‌های مجرم، لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی، آرزو میکنند که ای کاش بتوانند فدیه کنند. فدیه یعنی چیزی رو دادن و چیزی رو بخشودن. آرزو میکنند که بتوانند فدیه بدن برای اجتناب از عذاب خودشون. چه چیزی رو بدهند؟ فرزندانشون رو. مایلن که فرزندشون رو بدن خداوند عذاب کند و خودشون عذاب نشن. بعد و صاحبتهی، و حاضرن صاحبه خودشون رو بدهند. صاحبه به معنای زن و شوهر، صاحب و صاحبه. زن و مرد رو صاحب و صاحبه میگویند به دلیل اون مصاحبت و همدمی همیشگینی که با هم دارند. و صاحبتهی و اخیه، و حاضرند زنان و مردان از همسران خیش دست بشویند، اینها رو فدیه بدند، عذاب بشن اما خودشون بگریزند و رها بشند از عذاب الهی، و حتی برادرشون رو هم حاضرند عرضه کنند و بدن. خب اینجا میبینیم که خیلی از ارتباطاتی که در دنیا بوده است، اگر پایان و منتها الیه اون عقوبت و عذاب الهی است، به کینه و عداوت تبدیل میشه، نه به محبت دیگه. حاضرند یکدیگر رو به جهنم تحویل بدن و من دیگری بگریزد و فرار کند. همچنین در آیه 36 سوره مبارکه عبس هم همین عبارت هست، منتها و صاحبته و بنی. ترتیب آیه مقداری جا به جا هست. خب این که از قسمت‌های دشوار و تا حدی غیر شیرین بحث، اما از اینجا اون قسمت‌های خوش و شیرین این آیات رو عرض می‌کنم. هنگامی که بحث تمتع و بهره برداری، فرو رفتن در نعمت‌های خداوند برای اهل ایمان در اون جهان مطرح می‌شود، پس از تقسیم خلائق و پای نهادن به رحمت و جوار غفران الهی، خداوند سبحان اینجا هم شانه به شانه اهل ایمان و بهشت رو یاد می‌کند. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، این بهشتیان و ازواجشون و همسرانشون در سایه سارهایی هستند، تکیه زده بر بهترین اریکه ها و تخت های نشاط و شادمانی، و در نهایت خوشی و لذت و بهترین موقعیت ها در اختیار اونهاست. خب میبینیم که در همون آغاز مدخل بهشت بحث ازواج مطرح میشود و زوج. البته این رو بارها در جای خود مطرح کردیم در مجموعه این مباحثی که تا اینجا طی شد، که کلمه ازواج مذکر و مؤنث نداره، این شامل هم زنان می شود هم مردان. هم و ازواج هم، اینها و همسرانشون در بهترین جایگاه ها هستند. حالا در آیات بعد برای این ازواج یه قید و صفتی هم مطرح میشه. سوره مبارکه آل عمران آیه 15، قل بگو پیامبر مایلید من شما رو خبر بدم بهتون به خیر من ذالکم، به بهتر از اون چه تصور میکنید شما در این جهان و وجود، که البته این خیر للذین تقوا عند ربهم، برای اون کسانی است که متصف به آراستگی تقوا هستند. چی به اینها؟ بهترین چیز جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، بهشت های جاودانی که در اون پایدارند و ازواج مطهره. وقتی نعمت بهشت رو خداوند مطرح میکنه، از میان همه این نعمت ها یه نعمت رو بیرون میکشد و اون نعمت ازواج مطهره است. ازواج اون تا به قید مطهره. خب این طبیعی است که واقعا چه در این جهان چه در جهان آخرت، مثل این که انسان ها یه نیاز مشترک دارند که این انسانی ترین نیاز اونهاست و اون نیاز به همدمی و همدلی است، که جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خداوند این رو تذکر میدهد در کنار این نعمت های عظیم یه نعمت در اوج، اونم ازواجون، اون تا عرض کردم مطهره. اینو دقت بفرمایید، ویژگی و خصلت های زنان از اینجا شروع میشه در اون عالم. زنانی در اونجا شاخصند، مطرحند، حضور دارند که اهل طهارتند. اینها مطهرند، پاکیزند. کلمه طهارت یعنی دوری از دنس، پلشتی، پلیدی، پلیدی ظاهری و باطنی در جسم و جان اینها دیده نمی شود. میشن ازواج مطهره. و رضوان من الله، در کنار ازواج مطهر رضوان الهی است، خوشنودی و خرسندی خداوند است. والله بصیر بالعباد، خداوند آگاه است، بیناست به بندگانش و میداند که اینها چه نیاز دارند و به اونها چه باید مرحمت کند. همینطور که عرض کردم دیگه از اینجا اوصاف زنان در بهشت آغاز می شود. ویژگی های بسیار ممتازی که جمال و کمال رو در هم می آمیزد و حال و هوای خاصی پیدا میکنه. ابتداعا جمال ظاهری اون زنان نخبه بهشتی رو و زنان رو در بهشت قرآن مطرح میکند، که دیگه مثل این که این وصف مشترک همه اون زنانیست که حق ورود به بهشت رو دارن و مجوز به تعبیر ما ورود به جنت الهی رو میگیرند. فرمود کذالک و زوجناهم بحور عین، بحور عین، همچنین ما تزویج میکنیم، جفت میکنیم ایشان را، این اهل تقوا و اهل بهشت را، به حور عین یا عین، هر دو تلفظ درست است در این آیات. خب اینجا اون ویژگی ها و خصلت های ظاهری زنان بهشتی رو قرآن مطرح میکنه، که بعد این رو در میآمیزد با خصلت های باطنی و روحیشون، که میگیم همه ی آیات رو انشاءالله تا پایان. اما این نکته قابل ذکره که در بهشت خداوند توصیفی از مردان به میان نمی آورد، یعنی از ویژگی های مردان بهشتی در قرآن ردپایی نمی بینیم، جز همون کلمه مشترک ازواج، فقط همون کلمه ازواج که بین زن و مرد برابر است، اگر ازواج مطهر است مردان مطهر، زنان مطهر. اما بعد از اینکه به شکل مشترک خداوند همسران بهشتی رو مطرح میکنه، به شکل ویژه و اختصاصی از این آیه که مطرح کردم زنان بهشتی رو مطرح میکنند، اما دیگه هیچ توصیف خاصی برای مردان در بهشت نداریم. نه از ویژگی های خلقی اینها سخنی گفته میشود، نه خلقی اینها، از هیچ کدام. اما در مورد زنان مثل اینکه به زنان فضای بهشت را هم تسخیر کردن با ویژگی های خودشون، لذا در قرآن میبینیم کاملا این مشخصه و این رو خداوند بازگو میفرماید. و از این زاویه این بحث رو که بنده عرض میکنم نگاه کنید، این یه جاذبه ایجاد کردن برای بهشت نیست، چون بهشت که بازاری نیست که بخوان یه متاعی عرضه کنن پشت ویترین اون که دلها رو جذب کنن. این که دید کودکانه به بهشت، اگر کسی اینطور نگاه کند به بهشت، بلکه اونچه خدا میگوید آراستگی جنت و رضوان خداوند است. خداوند به چه چیز بهشت را می آراید؟ مقام قرب خودش را می آراید. باز میبینید این شرافت و افتخار نصیب زنان میشود. خداوند خلق و خلق زن رو به عنوان آراستگی زینت فضای بهشت مطرح میکند. آیا از این زاویه هیچ فکر کردید مثلا به این بحث که این چقدر اهمیت داره از این دیدگاه؟ خب این رو خداوند به عنوان زینت آرایی جنت الخلد خودش و بستان الهی مطرح میکند و بازگو میفرماید. فرمود زوجناهم بحور عین. و من یه جمله اینم بگم که اینجا دفع توهمی برای خانم ها و بزرگواران باشد و اون اینه، تصور نکنید این ویژگی هایی که میگیم این مال یه موجوداتی است که خداوند اونجا می آفریند که از این جهان و این زمین و این جنس نیستن. نه، از واجب بهشتی هم جنسن با هم، یعنی انسان هایی که در بهشتند که زوج میشن با هم زوجناهم، اینا هم جنسند. یعنی باید جنس همشون چی باشه؟ انسان باشه. خداوند از چیز دیگری برای اینها نمی آفریند، از جنس خود انسان زوجیت و تجویز حاصل میشه. این همه نکته ایست که حالا بحث های فنی و کلامی و اعتقادی داره که دیگه وارد اون مقوله نمیشیم، در حد همین گفتار خودمون. به هورن، کلمه هور چون چندین بار تکرار میشه، از ماده حوره، حوره به معنای سپیدی. یاران عیسی رو حواریون میگفتند به دلیل اینکه اینها دلها رو سپید میکردن یا جامه ها رو سپید میکردن، گازار بودند. حور به معنای اون کسی که سپید اندام و بلورتن است. این ابتداعا جلوه های ظاهری این زنان بهشتی رو قرآن مطرح میکند. کلمه عین، این از ماده عین به معنای چشم. اعین، عینا، عین به معنای اون کسی که چشم او جلوه و گیرایی فوق العاده در چهره او دارد، خوش چشم به تعبیر پارسی خودمون، اون که چشم شهلا دارد، این رو میگن عین. حورن عینان، زنانی که از جهت ظاهری این زیبایی ظاهری رو دارند و چشمهای اونها هم چشمهای بسیار قریب و گیرایی است. خب از جهت زیبایی شناسی می دانیم که در وجود انسان اون قسمتی که اول به چشم می آید صورت است و در صورت اولین عضوی که انسان رو جذب می کند چشم است، به دلیل خود نگاه، این که بیواسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، این که با نگاه می توان همه چیز رو منتقل کرد، غضب را، خشم را، کینه را، حسد را، محبت را، دوستی را، مهربانی را، دلسوزی را، نگاه مادرانه، نگاه خواهرانه، نگاه پدرانه، نگاه ظالمانه، نگاه دوستانه، نگاه متجاوران، همه اینا نگاه است، همه از چشم تراوش میکنه، اینا از لب تراوش نمیکنه و با همه اینها میشه ارتباط برقرار کرد. پس چشم کارستان میکنه، بسیار مهمه و نقش فوق‌العاده‌ای داره. و در کشش به گیرایی هم که گاه با چشم انسان ها سحر میشن و اسیر میشن و با یه نگاه است که بالاخره تا تو نگاه میکنی کار مناه کردن است. ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. خود این چشم به جایگاه اون، این قسمت اول. به دنبال این در آیات شریفه میبینیم که خداوند سبحان وصف های دیگه ای رو هم به صحنه میکشد. من دیگه سعی کردم که آیات رو خیلی دقیق دستبندی کنم و شماره گذاری آیات که مشخص باشه. میبینیم در بعد از این وصف و ویژگی که گفته میشود، سوره مبارکه نبع آیات 31 به بعد، ان للمتقین مفازا، هر آینه برای اهل تقوا فوز و رستگاری است. اینها هم که فائزان و کامیابانند، حدائق و اعنابا، خداوند برای اینها حدیقه در نظر گرفته است. از نامهای بهشت حدیقه و حدائق جمعش جنت ها، و اعنابا، چند میوه رو استعذار دارید در بهشت خیلی رو اون تأکید میشه؟ یکی انار است، یکی انگور است، دیگری نخل و خرماست. اینها تو بهش روش خیلی تأکید میشه. اینجا هم اعناب، اعناب و انگورها. این از جهت ظاهری و مادی. بعد حالا میاد بحث از جهت سطحی جسمی میاد بالاتر و کواعب اترابا و خداوند همسرانی در نظر گرفته است که اینها تناسب جسمی فوق‌العاده‌ای دارند. من سربسته سخن را عرض میکنم و کواعب اینها تناسب جسمی زیادی دارند و اترابا و اینها تربند. اتراب جمع ترب، ترب به معنای همسالی، نه اینکه بگیم مثلا یک نمیدانم 60 تاریخ تولد این، یک 60 تاریخ تولد اون، نه این همسالی نیست در این حد. اون که همسویی و همسنی، یعنی در یه لایه ها و سطحی از سنند با همسران خودشون، وضعیتند با همسران خودشون، اختلاف بسیار ندارند و کواعب اترابا. این هم از جلوه ها و خصوصیات زنان بهشتی است که این ویژگی رو دارند. یه پله بیاییم بالاتر، سوره مبارکه صاد آیه 52، خیلی عجیب است این صفت. و عندهم قاصرات و طرف اتراب، اضافه میشه به اتراب یکی دیگه. سوره صاد آیه 52، و عندهم و در نزد اینها در اون بهشت هاست قاصرات و طرف. اینم من باید توضیح مفصلی بدم این کلمه رو که چند بار دیگه میاد و معانی زیبایی داره. کلمه قاصرات و طرف رو خداوند وصف زنان آنسویی میگوید، آن جهانی. قاصرات از ماده قصر میاد. قصر چند معنا دارد. یه معنای قصر به معنای حبس، حبس کردن چیزی، کنترل کردن این. معنای دوم قصر به معنای شکستن، به معنای شکستن، قصر شکستن، قصر حبس کردن، قصر کوتاه کردن، تقصیر اصلا یعنی کوتاه کردن، مو میشه تقصیر دیگه، تقصیر کوتاه کردن. طرف به معنای پلک، خود پلک رو، پلک زدن رو میگن طرف، نمیگین طرفت این، یعنی یک پلک بهم زدن این کار انجام میدم، این میگن طرف. گاهی خود طرف، پلک به کل نگاه و چشم هم گفته میشه، اما اصل طرف به معنای پلک است. خب حالا دقت بفرمایید، قاصرات و طرف، این یکی از خصوصیات زنان در اون جهان است. یعنی چه این قاصرات و طرف؟ چندین معنا داره. یک معنا همون بعد ظاهری و جمال اینهاست، اینها در حدی زیبایی دارند که چشم دیگران و نظاره کنندگان رو چه می کند؟ خیره می کند، می شکنه چشم دیگران رو اصلا. قاصرات و طرف اونقدر جمال و زیبایی دارند که چشمها رو قصر می کند، چشم رو به اصطلاح می شکند اصلا. گاهی دیدید می خواهید یک منشأ نور زیاد و خورشید رو می خواهید نگاه کنید، یکم که نگاه می کنید نمی تونید نگاه کنید، چه می کنید؟ چشمتون رو می بندید، می مالید به خاطر نور زیاد. اینها اونقدر جمال و زیبایی دارن که هر کسی بخواد نگاه کنه نمیتونه نگاه کنه، چشمش میشکنه، نگاهش میشکنه به خاطر اون جمال وافر و فوق‌العاده این که اینها دارن. این یه معنا. حالا همین ویژگی در عین این معنا معانی کمالی داره، غیر از معنای جمال، یعنی از جمال ظاهری میاد به جمال باطنی. و این معنا قاصرات و طرف، معنای دوم، این زنان بهشتی زنانی هستند که پلک ها و نگاه های خودشون رو قصر می کنند. استعذار دارید در عرف پارسی و در محاورات عمومی این جمله رو گاه دیدید، وقتی می خوان به کسی بگن این انسان لجبازیست، یدنده است و این رفتار خوبی نداره، میگن این چقدر خیره چشمه. این در استعمالات چیدی میگن چه چشم خیره ای داره، خیره چشمه. یعنی چه این به پارسی؟ وقتی شما به یه نقطه مستقیم ظلم میزنید و اصلا پلکم نمیزنید، همین تو مستقیم نگاه میکنید، به شما میگن خیره چشم. اما اگر نه، یکم نگاه کردید بعد نگاهتون رو پایین گرفتید، یکم نگاه کردید باز پایین گرفتید، فرق این دو با هم چیه؟ انسان خیره چشم مثل این که خدای ناکرده دو نفر با هم کینه دارن، عداوت دارن، بعد وقتی با هم نگاه میکنن چطور نگاه میکنن؟ به شدت هم تو نگاه میکنن، چشماشون رو بر نمیدارن، به قول خودشون میخوان از رو ببرن اون طرف دیگری رو. این میشه خیره چشمی، یعنی با حالت عداوت، با حالت لجاجت. اما اگر یه نگاه کردند و یه نگاه رو پایین انداختن، این نشانه چیست؟ حجب، وقار، ادب، متانت. این میشه قاصرات و طرف. اون کسی که خیره نگاه نمی کند، ظلم نمی زند، بلکه نگاه رو پایین می آورد، بالا می برد و اون حالت قذر در نگاه رو کنترل می کند. این میشه قاصرات. این از ویژگی های این بانوان است. سوم، قاصرات و طرف، اینا اصلا کلن نگاه هاشون رو حبس کردند. اصلا نگاه اینها از آن دیگران نیست، نمی نگرند به اون چه نباید نگاه کنند. فقط نگاه اینها متوجه به همسرانشان خواهد بود. میدونید این یه نکته ایست که در دنیا هم زنان به این حساسیت دارن، هم مردان حساسیت شدید دارن. یعنی واقعا تمایل ندارد هیچ مردی که همسر او نگاه سیاری داشته باشه، چشم چرانی تو جامعه داشته باشه، اگر با هم حرکت میکنن در خیابان مایل نیست که ببیند نگاه این همسرش روی صورت همه مردها فوکوس میشه و این دقیقا تصویر برداری میکنه. این یه رنج روحیست برای یک مرد، و عکسش برای یه زن هم همینطور، فرقی نمیکنه. قاصرات و طرف، اون کسی که این حرمت و احترام را به زوج و همسرش میگذارد و اون نگاه رو نداره، نگاهش فقط منحصر یه جاست. قاصرات و طرف، حبس میکند نگاه را در یک جا. خب این هم عجیب صفتیست و چقدر تضمین میکنه اون گرمای ارتباط رو و چقدر اعتماد سازی میکند بین زوجین، کاملا طبیعیست. به دنبال اون هم فرمود اطراب، باز همون صفت به اصطلاح همسالی و همگونی رو خداوند مطرح میکنه. در ادامه باز توصیف بعد از این وصف دقت کنید. سوره صافات آیه 48 و 49 ابتدا همین ویژگی است. و عندهم قاصرات الطرف عین، اینها همسرانی دارند که قاصرات الطرف، چشمها به کنترل اما چشم زیبا، کأنهن بیض مکنون، گویا این همسران بیض مکنونند. این بیز مکنون هم دو ویژگی داره، یعنی هم صفت ظاهره هم صفت باطنه. از یه طرف بیز به معنای یه سپیدی بسیار زیاد، بیز اون شکل ظاهری و زیباییشون رو. مکنون از ماده کن، یعنی پنهان و پوشیده، نه جلوه این که عمومی باشد و همگانی باشد، بلکه بیزون مکنون، زیبایی در حجاب، زیبایی نهفته، مکنون است. این عمومی نیست این زیبایی، بلکه اختصاصی است، کاربرد خاص دارد. بیزون مکنون، یعنی دیگه اینجا میبینید پای چی مطرح شد، دیگه اینجا داره پای عفاف برای زنان بهشتی به صحنه کشیده میشود و این ویژگی های اینها رو خداوند به رخ زنان دنیا میکشد و مطرح میکند و جاذبه ایجاد میکنه برای اون کسانی که میخواهند به بهشت پا گذارند. باید این ویژگی ها رو در دنیا در خودشون احراز کنن و به دست بیارن تا بشن از زنان اون سویی. خب در سوره مبارکه واقعه هم آشنا هستید، همین صفت میاد. یعنی در سوره مبارکه واقعه هم فرمود و هور و نعینون که امثال لؤلؤ المکنون. اینجا تعبیر فرق کرد، بعد از اینکه هور و نعین رو فرمود، فرمود لؤلؤ مکنون. خود لؤلؤ اون دانه های قیمتی و جواهرات قیمتی است، اما از نوع سپید اون، لؤلؤ مکنون. خب طبیعی است این دانه های قیمتی رو نمیگذارن مثل سیب زمینی پیاز در به مغازه بقالی، نه، این جاش در گاف صندوقه، جای این در یه جای ویترین ناب در فلان موزه است، این در یه جای بسیار عالی با سیستم های حفاظتی امنیتی همه جور رعایت میشه در مورد این تا اون پاک و مصفا باقی بماند. که امثال لؤلؤ المکنون، زنان بهشتی لؤلؤ مکنونند، چنین جلوه ها رو، زیبایی رو در هم آمیختند. باز این صفاتی که عرض کردم حالا ببینید باز افسوده میشه بهش، یعنی یک به یک خدا این دامنه این صفات رو چه میکنه؟ هی گسترده تر میکند. سوره مبارکه الرحمن آیه 56 به بعد، فیهن، در این بهشت هاست، قاصرات و طرف. تا اینجا رو گفتیم قاصرات و طرف رو معنا رو میدانید. بعد فهمد لم یت مس هن انسون قبلهم، بلا جان، اینها زنانی هستند که هیچ تماس و ارتباط ناپسندی رو هرگز در پرونده زندگی خودشون نداشتن. عنصر عفاف و پاکدامنی رو به عنوان مهمترین جلوه و ویژگی خداوند برای اینها مطرح میکنند. بعد هم استعذار دارید در سوره مبارکه الرحمن 31 مرتبه این ترجیبن میاد فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعد از این نعمت این رو خدا مطرح میکند. این یکی از اون آلاء و نعمتهای رحمانی است. فبأی آلاء ربکما تکذبان. از این نعمت بالاتر، از این لطف فراتر، کأنهن الیاقوت و المرجان. اینها گویا یاقوتن و مرجانن، باز همون سنگهای قیمتی است، باز تشبیه به همون جواهر گرانقدر قیمتی زیباست، منتها یاقوت قرمز اون و مرجان سپید اون. بعد که این تو با هم ترکیب میشه طبعا رنگامیزی زیبای بهشتی رو توصیف میکنن. حالا اینجا یه جلوه ای رو باز در بحث بعدی قسمت بعدی میبینیم که خیلی این هم قابل توجهه. چند تا خصلت کنار هم، باز سوره مبارکه واقعه آیه 34 فرمود و فرش مرفوعه. فرش مرفوعه، کلمه فرش جمع فراش است. فراش معنای اولیه اون یعنی مکان آرامش، ابزار آرامش، شرایط آرامش، این در خود لغت است. به اون بساطی که برای آرامش و لذت پهن می شود به این فراش می گویند، اصلا معنای اولیه. لذا اصلا فرش رو هم که ما می گیریم، همین کلمه فارسی که ما استفاده می کنیم فرش، اصلا این ماده عربی است. در بارگاه حضرت صامل الحجج از صدها سال قبل سنتی بوده است که گروهی بودند اینها مأمور جمع کردن و پهن کردن همین بساط ها و فرش ها بودند. لذا به اینها چه می گفتند؟ فراش. اینا فراش بودن، اون فراشان با احتشام که میگفتن در متون قدیمی در مورد حضرت رضا، کارشون همین بود، فرش بند کردن و جمع کردن بود، که الان هم به نوعی، البته نه این کار، کارهای دیگه ای رو انجام میدن و هستن در این آستانه ملک پاسبان. فروش این معنای اولیش. معنای دوم، بعد به دلیل این که اساساً ماهیتاً زن و شوهر باید علت آرامش هم باشند، چه در دنیا چه در آخرت، لذا خداوند از زن تعبیر به فراش میکند، از همسر تعبیر به فراش میکند. گاهی این کلمه رو به کار میبرند، به مزاح و شوخی میگویند تجدید فراش یا فلان، این همون کلمه معنا رو میرسوند. و فروشن، فروش و همسرانی، متعال قیدش رو ببینید چیست. و فروشن خیلی عجیبه، این مرفوعه، زنانی، همسرانی، بلند جایگاه، دارای رفعت. این چه رفعتی است که خداوند مطرح میکند؟ اولین نکته رفعت شخصیت. اینا خیلی متشخصن، خیلی انسانهای وارسته‌ای هستن، بلند مرتبه‌ای هستن. خب این تشخص انسان و رفعت انسان از کجا ریشه میگیرد؟ اولین چیز از فکر بلنده. اینا فکرهاشون، این زنان بسیار بلنده، فکر کوتاه، پست و محدود ندارند. اینا تو بعض از رقابت‌های شوم کوچک خرد عمرشون رو صرف نمی‌کنند. اینها در بعض از دیدن و ندیدن‌هایی که کاهنده تقواست سیر نمی‌کنند. اینها فکرشون بلند است، رفعت دارند. خب واقعا این رو به تجربه میبینیم در دنیا، فرقی هم نمی کند گاه زنانی و مردانی که با اینها 10 دقیقه که می نشینی، یه رب که می نشینی، از عمق دل میگویی زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. انسان ملول میشه اصلا واقعا از این فکر و از این حرف، چی تو این حرف چی در اومدی نیم ساعت یک ساعت. اما گاه با بعضی ها 5 کلمه صحبت میکنی، 5 دقیقه صحبت، میبینی اصلا فکرت رو عوض میکنن، یه نگاه دیگری به تو میدن، اصلا بلندت میکنن، احساس شخصیت پیدا میکنی، احساس هویت پیدا میکنی، اصلا نگاهت به وجود و دیگران و خودت متغیر میشه. این چه مرفوعه، اینها فروش مرفوعه هستند، بلند همت، بلند نظر، نکوته بین و در یه دارای مقام شخصیتی والا و رفعت وجودی و فروش مرفوعه. انا انشأناهن انشاء، علت میدانید چیست؟ این که اینها انشاء خدا هستند. خیلی خوبه، انشاء خدا یعنی خداوند اینها رو نشعشون کرده است. اون ویژگی های شخصیتی اینها از لطف خداوند است، انشاء الهی و خلق نو خداوندی است. خب حالا اینها که این مقامات رفیع رو دارن و این کمالات رو دارن، خیال نکنید از جهت جمال کم بهرند. فقط اینها فکر بلند دارن، ایده والا دارن، شخصیت روحانی دارن، معنوی دارن. نه، اگر این کمال در کنارش جمال نباشه نمیشه تمام شخصیت. اون کمال در جای خودش محفوظ، اما حسن زن در جهات ظاهری اون هم محفوظ است. البته ببینید تمام این آیات رو که میبینید، تمام راز قضیه اینه، اگر جمال مشهون و همراه و همشانه با کمال باشد امتیاز است، اگر جمال منهای کمال باشد ممکنه تبدیل به چه بشه؟ آفت و تهدید. بعد میشه پری رو تا به محصوری مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن برارد. بعد میشه دام، میشه دام جلوه و زیبایی، میشه دام آنی که در این دنیا فراوان میبینیم. شهرآشوبی فجعلناهن ابکارا، اینها در چنار این فکرشون جایگاه شخصیتی بالایی که دارند، فجعلناهن ابکارا، از جهت ظاهری هم بسیار پاکیزه و هیچ دست ناکسانی به ایشان نرسیده است. پاکدامن پاکدامن. عربن، صفت بعدی، سومین صفت تو این قسمت سوره واقعه، عربن، اینها عربند، همسران بهشتی، زنان بهشتی. کلمه عرب از ماده عروبه می آید، با عین این عروبه می آید، از همون ماده که عرب رو می گیرید، مثلا عروبه. عروبه در کلام عرب و تازی به معنای تمایل به جنس مخالف است، دوستی جنس مخالف است. در خود لغت پنجشنبه رو در کلام عرب مونس می گفتند. قبل از این نامگذاری ها ایام هفته هر کدام نام ویژه‌ای داشتند. به پنجشنبه مونس میگفتن. مونس از ماده، مونس از ماده اونس است. اونس یعنی نزدیکی، چون هر کسی هر کجا که بود خودش رو پنجشنبه سعی میکرد اون تعطیلات آخر هفتهش رو به قول آقایان ویکندش رو بالاخره بیاد و خودش برسونه مثلا به خانوادهش. اینها میومد و پنجشنبه خودش رو نزدیک به خانواده میکرد، لذا بهش میگفتن مونس. به جمعه میگفتن عروبه، چون فرصتی بود که ممکن بود بیشتر برسند مثلا در محیط خانواده، بپردازند به مسائل خانوادگی. لذا این جمعه رو عروبه میگفتن، از همین ماده. عروب یعنی همسران بهشتی، همسرانی هستن شیفته و دلداده همسرانشون. رابطه بین اینها رابطه حبی است. اگر محبت به معنای واقعی به صحنه بیاد، دیگه چیزی رو در بین نمیگذارد، همه یخها آب میشود، همه مسائل برداشته میشه. اگر محبت به معنای واقعی باشد و اون شیفتگی باشد، یعنی این زن احساس کند تمام محبوب و معشوقش یه نفره و این شوهر همین احساس رو به همسرش داشته باشه، وقتی این حالت ایجاد شد این میشه فضای بهشت. این زیباترین فضاست. عرب، عربن، اترابا، عربن اطراب. ببینید وقتی اون محبت های واقعی، اصخایی میکنم فقط داخل پرانتز یک جمله، وقتی این محبت ها غیر واقعی است، ابعاد خاصی رو در نظر داره، این زن شوهرش رو دوست داره در دنیای خودمون عرض میکنم، اما دیگه کافیست که این شوهر پا رو یکی از حساسیت های این خانم بگذاره، یکی از علاقه هاش رو فقط ندیده بگیره، دیگه میبینید این محبت یه مرتبه از اون بلندای عرش به سطح فرش میخورد و میشکند این جام محبت. اینطور میشه. فقط کافیست بگه من مثلا با این مثلا برادر شما من نمیخوام، من به این دلیل، به این دلیل نمیخوام باش ارتباط برقرار کنم. با داداش من، برادر من، تو معلوم میشه اصلا منو دوست نداری. تمام شد، دوران دوستی به پایان رسید. چرا؟ چون این دوستی، دوستیست یک جانبه، یک سویه، فراگیر نیست، عمیق نیست، فلسفی نیست، سطحیست. اگر یه زنی شوهرش رو دوست داشته باشد و بالعکس به معنای حب و عرب بودن، براش تک تک لحظات حضوری این شخص مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر ببیند این در عباداتش داره سستی میکند، بند این زن میلرزه. چرا شوهر من الان تقوای کمتری داره؟ چرا الان کمتر به حلیت و حرمت در درآمدش داره زندگی میکنه؟ نمیتونه تحمل کنه. به تمام وجودش پروانه‌وار سعی میکنه شوهر رو یا زن رو برگرداند به اون مسیر سعادت. این میشه حب واقعی. این ویژگی بهشتیان است. اینقدر دقت، یعنی محبت به این مسائل ظاهری فدایت شدن نیست، کلمات لطیف گفتن نیست. محبت تمام وجود در مسیر سعادت انسو بودن و صرف شدنه، اونم تمام ابعاد سعادت، نه فقط جهات ظاهری و انس مادی. و اینها خدا کند که اینها رو ما کم بیشتر درک کنیم. عروبن اطرابا، اینها عروبن و اطرابند و اینها اون ترب بودن و همسویی رو هم با همسرانشون دارن. و آخرین قسمت و بخش پایانی مطالب این نوبت، خوب است که این قسمت رو هم با عروس القرآن به پایان برسانیم و سوره مبارکه الرحمن. خداوند فرمود فیه نه، در اون بهشت هاست، خیراتون حسان. دقیق بفرمایید چقدر تعبیر عجیبی است. اینها ویژگی های دیگری است باز از زنان آن سویی و آن جهانی. در این بهشت هاست خیرات. خیرات یعنی اصلا وجود این زنها در اون عالم وجودشون میشه مظهر چی؟ خیر. اونقدر اینها در وجودشون کار کردند و حاکمن بر شخصیت خودشون که دیگه در وجودشون شری باقی نمونده، تمام وجودشون خیر شده. خیرات، تمام وجود اینها خیر است. هر کجا پا بگذارند خیر است، با هر کسی مرتبط باشند خیر است. البته این خیر بودن و این جلوه کمالی خیلی مهمه. ببینید در مورد حضرت عیسی داریم و جعلنی مبارکن اینما کند. عیسی میگوید من هر کجا پا بگذارم خیره قدم من و وجود من. این میشه عیسی صفت، اینقدر کمال بالا. بعد باز به ذهنمون میاد اگر یک زنی خیلی اهل معنویت باشه، اهل کمال باشه، به تعبیر ما نباید دیگه به جمال ظاهریش برسه دیگه، این بس دیگه، چون معنویت داره، تقوا داره، فضیلت داره، نماز شب میخونه، دیگه نباید خیلی از کارهای دیگر انجام بده. نه نه نه، فیه خیرا، فیه نه خیراتون حسان. اومد رو بود چی؟ بود ظاهریش. باز هم اون شکوه کمال رو میبینید، همین جلوه جمال رو میبینید. خیراتون حسان. فبأی آلاء ربکما تکذبان. جا دارن اینها رو خداوند به عنوان آلاء و نعمتهای بزرگ خودش مطرح کند و به بیان بنده خداوند اصلا اینها رو به عنوان متاع، به اصطلاح جلوه کردن متاع خودش مطرح کنه. بسم الله، این نعمتهای ماست، بگویید چه کسی از این بهتر میتواند بگوید. فبأی آلاء ربکما تکذبان. این خیرات حسان حورن، یکی کمال یکی جمال، یکی زیبایی خلقی یکی خلقی، همینطور کنار هم میچیند ذات حق. حورن، اما این حور با تمام این زیبایی حوری نیست که بخواهد زیبایی خودش رو به نمایش بگذارد در معرض دیگران و آشوب بپا کند. مقصوراتون فلخیام، زیبا وشانی هستند که زیبایی اینها بتان سرا هستند، بتان منزلند، نه جلوه عام. مقصوراتون فلخیام، کلمه مقصورات از اون ماده قاصرات که گفتیم استفاده میشه، یعنی کنترل شده و حبس شده، یعنی محدود. نه من حبس به اون معنای لغوی که عرض میکنم، فلخیام، خیام هم که خیمه است و منزل است و خانه است، یعنی اینها حورند. اما این جلوه حورشون کجا صرف میشوند؟ فلخیام، اینها در منزل صرف میشه نه در معرض عمومی. حورون مقصوراتون فلخیام، اینها منزل نشینن نه بیابان و خیابان گرد. اینها چنین حالتی رو دارن، مقصوراتون فلخیام. نه اینکه اینها حبس در خانه اند، اون معنا نیست. با اون کلمه حور وقتی جمعش میزنیم مشخص میشه، یعنی اون حور و زیباییشون کجا صرف میشود، چگونه است و به چه. باز فبعی آلا ربکما تکذبان، اینم نعمتیه که باید فخر فروخت با آن. فبعی آلا ربکما تکذبان، خداوند دست بر نمی دارد، هی یه جمله هی یک ترجیع بند لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان. اینها در نهایت پاکی خاطرات گذشتشون در بحث این گفتگوهای بررسی آیات زن و مرد دانشگاه فردوسی در بخش پایانی نوبت گذشته اشاره کردم که خاص‌ترین رابطه میان زن و مرد رابطه ایست که انسانی است، جنسی است، جسمی است. این دو مسیر داره، مشروع و نامشروع. بعد در اون بعد نامشروعش که صحبت می‌کردیم در پایان گفته ای قبل اشاره کردم قرآن متخذی اخدان رو مطرح می‌کند که همینجا خدمت خانم‌ها اشاره به این واژه شده است که این به تعبیر امروزین باید از اون تعبیر کرد به دوست دختر و پسر، یعنی روابط پنهانی جنسی بین دو جنس مخالف از طریق نامشروع. دو بار قرآن این نکته رو در کنار زنا مطرح می‌کنه، در همون حد و پایه مطرح می‌کنه از جهت زشتی و مطرح کردن. بعد در اونجا این جمله رو گفتم که از این آیات عجیب این استفاده میشه، الله اکبر. اون اینه که وقتی یه زن و مرد در سابقه زندگیشون یه ارتباطات نامشروع دارن با جنس مخالف، بعد که وارد زندگیشون میشن با شریک زندگی اصلی و همسرشون، هیچگاه اون خاطرات قبلی رهاشون نمیکنه، همیشه در نظرشون میچرخه اون خاطرات، همیشه یه عذاب وجدان هست، همیشه یه وهم و توهم هست، همیشه احساس این میکنن که نکند همسرشون از پاری از مسائل خصوصی قبل از ازدواجشون مطلع بشه، اگر اطلاع پیدا کند چه اتفاقی میفتد. اونقدر فکر میکنن که بعد یک شب مینشینن تمام گذشته رو برای همسرشون بازگو میکنن که دیگری بازگو نکند، و بعد از فردای اون روز شما پلکان دادگستری ها رو شلوغ میبینید و میبینید مسائل دیگه پیش میاد، اختلافات پیش میاد، قتل، جنایت و مسائل بعدی به دنبالش میاد. اینا این صفتی که خداوند مطرح میکند میزداید تمام این خاطرات شوم رو از حافظه زن و مرد. لم یتمثهن انسان قبلهم ولا جان، پاک، پاکیزه و پاکدامن با افتخار، هیچ سابقه سوئی در پرونده اینها وجود نداره. خب اگر این چنین است فبعی آلاه ربکم متکذبان، چی میخواید دیگه؟ این نعمت و لطف بزرگ خداوندی بر شماست. اگر این چنین است شایسته است این همسران متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، شایسته است که اینها تکیه بزنند به بالاترین مقامات، بر رفرف ها و بساط های متحرک و زیبا، این که سبزگونه و آرامش بخش در نهایت امکانات عالی و شرایط پسندیده خداوند برای این جماعت مهیا و در نظر گرفته است. خب این بررسی مجموعه آیاتی است که خداوند سبحان پیرامون حضور زن پس از این جهان و به بیانی میتوان صریح‌تر گفت جهان آخرت هم بالاخره آثار حضور زنان رو بدین شیوه که ملاحظه فرمودید حس میکند و لمس میکند. پایان این بخش هفتم و یک گفتگوی دیگر و هفته آینده بخش پایانی مطالب رو به عنوان برترین الگوی زن در قرآن کریم انشاءالله خدمت بانوان محترم تقدیم خواهیم کرد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.